صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها، با قلبی مملو از غم و اندوه و تأثر به درگاهت آمده ایم. نه به خاطر اینکه توی خدای عادل و محبت بر ما رحم نکرده و بیوفا بودی و یا بر ما غضب نموده ای، بلکه به خاطر اینکه ما نسبت به اوامر تو کوتاه آمده و اعتراف میکنیم که خواسته ها و آرزوهای جسمانی و دنیوی را بیشتر از تو و کلامت دوست داشته ایم. شرمنده ایم ای خداوند که در فکر و عملمون مطابق طریق تو رفتار نکرده ایم. شرمنده ایم ای خدا که از اوامرت پیروی نکرده ایم. پروردگارا، تو را شکر میکنیم که این روز را به ما عطا کردی تا یک بار دیگر خود را اصلاح کنیم. یک بار دیگر از تو تقاضای کمک کنیم تا ما را در مبارزه با نفس و خواهش‌های جسم یاری بدهی. بگذار ای خداوند چشمانمان به این واقعیت باز باشه که اگر حاضر نباشیم از تو نیرو و الهام بگیریم، هرگز نمیتوانیم با کوشش و حکمت خودمون اراده تو را به جا بیاوریم. تو را شکر میکنیم که کلام مقدس خود را به ما داده تا طریق حیات را و همچنین نحوه پیروزی را به ما نشون بده. بنابراین استدعا میکنیم ای پدر آسمانی که ما را در درک کلامت یاری بده و به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده. این دعا را به نام و لیاقت یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که مظهر حقیقت و نیروی مقدسان می باشد و اکنون در حضور توست و به زودی به این جهان برمی گردد می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. حضرت پولس در رساله خود به افسوسیان در فصل ششم از یک جنگ روحانی که بین مقدسان از یک سو و اهریمن از سوی دیگر وجود دارد سخن می‌راند. مبارزه‌ای که شیطان به وسیله آن هدفی جز بازگرداندن افراد توبه کر و عاشق به خدا به سوی گناه و شرارت ندارد. یعنی می‌خواهد آنانی که توبه کردند و به سوی خدا رفته و در راه خدا زندگی می‌کنند دوباره به ملکوت خیش بازگرداند. مبارزه‌ای که شیطان همیشه از همان ابتدای خلقت، یعنی خلقت آدم و حوا، تا امروز شروع کرده و کماکان با شدت بیشتری آن را ادامه می‌دهد. این نبرد روحانی از لحظه‌ای در شخص شروع میشه که آدمی احساس می‌کند که از خداوند دور شده و نیازمند به خدا میباشه. از لحظه‌ای که انسان متوجه گناه خود میشه و از خداوند طلب کمک میکنه و زمانی به اوج خودش میرسه که آدمی قلب و هستی خود را به دست خداوند ما عیسی مسیح میسپاره تا او سلطان زندگیش باشه. زیرا تا لحظه‌ای که شخص مسیحی با عیسی مسیح زندگی میکنه، شیطان نمیتواند او را از پای درآورد. از آیه 10 از فصل 6 افسوسیان او به ما نحوه مبارزه کردن با حیله ها و مکرای اهریمنی رو نشان می دهد و تجهیزات مبارزه روحانی رو برای ما برمی شمارد. از جمله می فرماید در این اسلحه و یا در این جنگ روحانی با تمام اسلحه های خدا مسلح شوید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و حیله ها و نیرنگ های اهریمن تاب بیاورید. پس هر وقت دشمنانتون شیطان به شما حمله کند، شما باید کمربند محکم راستی را به کمر ببندید. یعنی باید همیشه در راستی و پاکی زندگی کنید و زره عدالت را بپوشید یا در عدالت الهی قرار گرفته و منصف و با انصاف باشید و ظلم نکنید. کفش انجیل را بپوشید یا هر جا می روید مژده سلامتی و مژده آسمانی را به سمع مردم برسونید و سپر ایمان را بردارید یا در ایمان زندگی کنید و کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح خدا را که همان کلام خداست به دست بگیرید. پولس وسایل جنگی دنیای آن زمان را برای تشریح تجهیزات که ما در مبارزه روحانی و یا مبارزه با اهریمن نیاز داریم به کار می‌برد، زیرا تنها به وسیله ایمان است، تنها به وسیله کلام خداست، تنها به وسیله نجات و کار خداست که می‌توانیم بر تحریکات و وسوسه های اهریمنی پیروز شده و خدا را خشنود ساخته و بر شیطان غلبه کنیم. و دوستان عزیز، بدون شک شما نیز که اشتیاق دارید روز به روز به خداوند نزدیکتر بشوید، با این تحریکات اهریمنی روبرو شده اید، همونطور که من روبرو شده و می شوم و بسیار دیگر نیز روبرو شده ام. ممکن است این تحریکات شهوت باشه، ممکن است این تحریکات غرور باشه، ممکن یا خودخواهی باشه یا طمع باشه یا سوء استفاده کردن از مقام باشه و یا پول و امانت باشه و یا ممکن همه شونه. بعد سعی کردید که بر این نوع افکار بد غلبه کنید، زیرا میدونید که درست نیستن و میدونید خدا از این چیزا خوششون نمیاد. پس کوشش کردید که از آنها برطرف جدا بشید، خودتون دور کنید. کوشش بسیار کردید، تقلا نمودید، ولی متوجه شدید که موفق نشدید. شاید یک روز، دو روز، یک هفته و یک ماه موفق شدید که این گناهان رو از خودتون دور کنید، خیالات بد رو از خودتون دور کنید، ولی باز دوباره سراغتون اومده. حضرت پولس میگوید علت این که من و شما اکثرا قدرت اهریمن را که در افکارمون ریشه میدواند دست کم گرفته ایم و خیال میکنیم با نیروی خودمون قادریم که پیروز بشویم، به خاطر اینه که متوجه نیستیم که حقیقتاً چه دشمن خطرناکی در زندگی داریم. و میگوید شما غالباً خیال میکنید با حکمتتون، با عقلتون، با قدرت انسانیتون، با دانشی که دارید، با غرور و مقامی که دارید میتونید بر خواستهای اهریمنی پیروز بشید، ولی اینطور نیست. حالا این موضوعی بود که مسیحیان شهر قرنتوس نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، با آن هر روز روبرو بودند، سعی می‌کردند با قدرت خودشون، با حکمت خودشون، با دانش خودشون بر خواسته ها و تحریکات اهریمنی پیروز بشن. آنها نیروی اهریمن را دست کم گرفته بودند، خیال می‌کردند خودشون میتونن این کار را بکنن. پس پولس در رساله خودش توجه آنها را به این دشمن خطرناک ایمان جلب کرده و از آنها می‌خواهد که خود را با اسلحه‌های آسمانی بیاراین، یعنی ایمان، درستی، عدالت، صداقت، نجات و راستی و کلام خدا. سپس به ما مسیحیان امر می‌کند که برای اینکه بهتر بتوانیم به حملات اهریمنی پی ببریم، بایستی زندگیمون رو با زندگی عیسی مسیح تطبیق بدهیم. هرگز خودمون رو با مردم مقایسه نکنیم، زیرا خداوند از من و شما انتظار ندارد که مثل سایرین رفتار کنیم. خدا می‌خواهد که من و شما مطابق معیار زندگی مسیحایی عمل کنیم، مثل مسیح زندگی کنیم، در جاپای عیسی مسیح قدم برداریم. به هر حال مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید خودتون رو با معیار الهی تطبیق بدهید تا بتوانید به ضعف‌ها و حملات اهریمنی پی برده و بران غلبه کنید. سپس در ادامه گفتارش رسول خدا از آیه 12 الی 18 فصل 10 از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان اینطور می‌گوید که ما زیاده از اندازه فخر نمی‌کنیم، بلکه به حسب اندازه آن قانونی که خدا برای ما پیمود، و آن اندازه‌ای است که به شما نیز می‌رسد. زیرا از حد خود تجاوز نمی کنیم که گویا به شما نرسیده باشیم، چون که در انجیل مسیح به شما هم رسیده ایم و از اندازه خود نگذشته در منتهای دیگران فخر نمی کنیم، ولی امید داریم که چون ایمان شما افزون شود در میان شما هم بشارت دهیم و در امور مهیا شده به قانون دیگران فخر نکنیم. اما هر که فخر نماید به خداوند فخر کند، زیرا نه آن که خود را مدح کند مقبول افتد. اما هر که فخر نماید به خداوند فخر بنماید، زیرا نه آن که خود را مدح کند مقبول افتد، بلکه آن را که خداوند او را مدح نماید. پولس این رسول برجسته عیسی مسیح به مسیحیان می‌خواهد درس فروتنی و روح حلیم و معیار حقیقی زندگی رو نشون بده. می‌گوید ما به چیزی که نداریم نمی‌نازیم. هدف ما این است که همان کاری را بکنیم که خدا می‌خواهد و قسمتی از اراده خدا این است که ما به شما خدمت کنیم. آرزوی ما این است که شما در ایمانتون رشد کنید و با تمام محدودیت‌ها که ما در راه رساندن بشارت انجیل به شما داریم، امیدوارم که شما گسترش بیشتری در ایمانتون داشته باشید، رشد و نمو کنید. سپس میگوید ای مسیحیان قرنتوس، شما تنها کسانی نیستید که بر اثر بشارت ما و زحماتی که ما تحمل کرده ایم مسیحی شدید، بلکه به شهرهای دیگران نیز بشارت مسیح رو رسانیده ایم و هنوز هم خیلی جاهاست که باید بشارت انجیل رو برسونیم، که امیدواریم برویم و پیام انجیل رو برسونیم. وقتی کسی از خودش تعریف میکنه، ارزش کارهای خود رو پایین میآورد، ولی وقتی خداوند از او تعریف میکند، آن وقت کار او واقعا ارزش پیدا میکند. پس ما در دنبال جلال و احترام از طرف مردم نیستیم، حتی طالب تعریف های انسان ها هم نمی باشیم، بلکه آرزوی ما این است که خود خدا از ما تعریف کند. پولس در این آیات آنچه که در قلبش هست رو برای مسیحیان قرنتوس بیان میکنه، زیرا او نگران بعضی از ایمانداران شهر قرنتوس بود. او حیران است که چرا بعضی از آنها با آنکه صاحب عنایات خداوندی شده، با آنکه بصیرت روحانی دریافت کردند، حقیقت را دیدن، تجربه کردند، حالا روی خود را دوباره به سوی چیزهای دنیوی و افکارهای انسانی برمیگردانند. به طوری که از فصل 11 هم بدون آنکه چیزی در قلبش پنهان کنه، احساسات عمیق خود را برای این چنین افراد و همه مسیحیان قرنتوس بازگو میکنه تا آنها را متوجه این حقیقت کند که چیزهای دنیوی ناپایدار و از بین رفتنی است، ولی آنچه که جاودان است در مسیح است و آن تا ابد باقی میماند. در آیه 1 الی 4 میگوید کاش که مرا در اندک جهالتی متحمل شوید و متحمل من هم باشید، زیرا که من بر شما غیور هستم و به غیرت الهی غیورم. زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره عفیفه به مسیح بسپارم. لکن می ترسم همان گونه که مار به مکر خود حوا را فریب داد، همچنین خاطر شما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد. زیرا هرگاه آن که آمد وعظ می کرد به عیسای دیگر غیر از آن که ما بدون موضع کردیم، یا شما روحی دیگری را جز آن که یافته بودید یا انجیل دیگر را سوای آنچه قبول کرده بود میپذیرفتید، نیکو میکردید که متحمل میشدید. مقصود از این آیات اینه که مسیحیان شهر قرنتوس قادر بشن، بتونن ایمانشون را آنچنان قوی سازن که همیشه قادر باشن در برابر حملات اهریمنی بایستن و همیشه بتونن راست را از دروغ تشخیص بدهن، حقیقت را از چیزهایی که از تشخیص بدهن. پولس میگوید امیدوارم با حرفایی که گفتم، که البته مقصودش آیات فصل 10 که یک حالت دفاعی در خودش داره، میگه امیدوارم به وسیله این حرفام شما رو خسته نکرده باشم، شما رو ناامید نکرده باشم، ولی اجازه بدید یا صبر کنید تا اصل موضوع و هدف از بیان دفاع از رسالت خودم رو به عرضتون برسونم. بگذارید بگم که چرا این چیزها رو بهتون میگم. چرا؟ چون شما برای من بسیار عزیز هستید، شما مثل فرزندان من هستید. همان علاقی که عیسی مسیح به شما دارد، همان علاقی که خدا به شما دارد که شما را نجات داده، من هم در دلم نسبت به شما احساس می کنم. و برای همینه از روی عشق و علاقی که به شما دارم برای آیندتون دلواپس هستم. دلواپس شما هستم تا مبادا دوباره دل خودتون رو از مسیح برگردانید و فریفته دنیا شده، مبادا دل را در گروه چیز فای فانی بگذارید و دوباره برگردید و بت پرست بشید و گناهان قبلا را مجددا انجام بدید و متوجه چیزهای جاوید نباشید. سپس با بکار بردن تشبیه و کنایه از عروس داماد میگوید دلم میخواهد شما مثل یک دختر پاک و پاکره و پاک دامن باشید که عشق و محبت خود را فقط و فقط برای کسی نگاه میدارد که میخواهد با او ازدواج کند. میگوید من میترسم که شیطان از سادگی ایمانتون به مسیح سوء استفاده کرده شما را از محبت مسیح دور کند. و بعد میگه همونطوری که در باغ عدن شیطان موفق شد هوا را فریب بده و آدم و حوا از درگاه خدا دور بشن به خاطر اینکه شیطان آنها را فریب داد، میگه شما هم در همین نوع ممکنه سقوط کنید، ممکنه دوباره از درگاه خدا دور بشید. چرا؟ چون شما در ایمانتون خیلی ساده هستید، هوشیار نیستید، چون هر کسی هر چه بگه فوری باور میکنید. حتی اگر درباره یک عیسی دیگر غیر از عیسی حقیقی که ما به شما موعظه کردیم صحبت کنن، شما آنقدر ساده هستید که حرفای اونها رو خواهید پذیرفت. و یا اگر درباره راه دیگری یا بشارت دیگری یا مژده دیگری غیر از آن چیزی که ما گفتیم صحبت کنه، شما آنقدر ساده هستید که هر چه مردم بگن زود باور میکنید، خودتون تحقیق نمیکنید. مقصود از انجیل دیگر همان بشارت و یا تعلیم دیگره و نه اینکه کتاب مقدس. پولس میگوید هوشیار باشید، مواظب باشید، فریب نخورید، تحقیق کنید. حتی این نوع افراد اگر هم به اسم خدا بیاین، شما باید بدانید آنها از من که رسول خدا هستم چیزی ندارن. شما باید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و برای اثبات این موضوع عزای 5 اینطور میگه، میگوید زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم، اما هرچند در کلام نیز امی باشم لیکن در معرفت نه، بلکه در هر امری نزد همه کس به شما آشکار گردیدم. پولس بزرگترین رسول عیسی مسیح بود و میخواهد با این آیات به مسیحیان قرنتوس تعلیم بده که اگر او از نظر سخنرانی کردن بهترین سخنران نمی باشه، ولی از نظر دانش و علم الهی هیچ نقصی ندارد. او از خدا الهام میگیرد، بنابراین کامله و میفرماید به شما و به همه مردم ثابت شده است که چگونه من با قدرت خداوند رسول بودنم را آشکار ساختم. وجود مسیحیان شهر قرنتوس خود یکی از معجزات بود. در آیه 7 بهتر میتونیم بفهمیم که مسیر فکری بعضی از مسیحیان شهر قرنتوس چه بوده است. میگوید آیا گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرفراز شوید؟ در اینکه به انجیل خدا شما را مفت بشارت دادم، کلیساهای دیگر را غارت نموده اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمایم، و چون به نزد شما حاضر بوده معتاد شدم، ولی بر هیچ کس بار ننهادم، زیرا برادرانی که از مقدونیه آمدن رفع حاجت مرا نمودن و در هر چیز از بار نهادن بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت. عرض کنم پولس به مسیحیان قرنتوس در این آیات میگه ببینید من از شما هیچ کمکی جهت آن همه زحماتی که براتون کشیدم و بشارت انجیل رو به سمتون رسانیدم و شما سبب شد که توبه کنید نگرفتم و نخواهم گرفت. و با اینکه برای رسانیدن بشارت انجیل به شما احتیاج مادی زیادی داشتم، ولی از شما هیچ تقاضایی نکردم، و این دلیل که یا خودم کار کردم و یا دیگران و یا دیگر ایماندارانی که در شهر مقدونیه بودند مرا در این نیازهای مادی کمک کردند تا شما را با حقیقت خدا آشنا سازم و شما را به سوی خدا یکتا هدایت کنم. حالا میگه آیا گناه کردم که پیام انجیل مقدس را مفت و مجانی به سم شما رسانیدم؟ آیا گناه کردم که از شما چیزی نگرفتم و منت بر سر هیچ یک از شما نگذاشتم؟ آیا گناه کردم که خودم را کوچک و خوار ساختم تا شما را سرفراز نمایم؟ آیا گناه کردم که به خاطر اینکه شما را در عذاب و خشم خدا برهانم حاضر شدم جفاها را تحمل کنم به این امید تا بشارت آسمانی رو به سمتون برسونم؟ آیا به خاطر زحمات که برای شما کشیدم چیزی از شما خواستم؟ مسلما که نه. و بعد میگوید مطمئن باشید که هیچ چیزی هم از شما نخواهم گرفت. از این آیات میتوان اینطور حد زد که احتمالاً بعضی ها که بعداً مسیحی شده بودند و پولس رسول رو نمیشناختن حرفای زده بودند که هدف پولس اینه که از ما پول بگیره و یا میخواد باج بگیره. حالا پولس با آنها یادآور میشه که اگر میخواست از آنها پول بگیره از همون ابتدا این کار را میکرد، ولی او حاضر بود که برعکس همه چیز رو فدا کنه تا این افراد را از بت پرستی به سوی نور خدا و یکتا پرستی بیاره. و پولس میگه هرگز چشمی به مال آنها نداشته است، بلکه حاضر شده همه چیز رو فدا کنه تا آنها نجات پیدا کنن. آیه 10 الی 15 این موضوع رو به خوبی نشان میدهد. میفرماید به راستی مسیح که در من است قسم که این فخر در نواحی اخائیه از من گرفته نخواهد شد. از چه سبب؟ آیا از این که شما را دوست نمی دارم؟ خدا می داند، لیکن آنچه می کنم هم خواهم کرد تا از جویندگان فرصت را منقطع سازم، تا در آنچه فخر می کنند مثل ما نیز یافت شوند، زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله های مکار هستند که خیشتن را بر رسولان مسیح مشابه می سازند. و عجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. مقصود این آیات اینه که پولس میگه قسم به راستی و حقیقت مسیح که تمام وجودم را تسخیر کرده و یا که حضورش در قلب و ذهن و هستی و فکرم هست، که این موضوع رو در سرتاسر یونان به همه خواهم گفت. حالا چه موضوعی؟ این موضوع که او از هیچ کسی در یونان برای بشارت انجیل مقدس پولی نگرفت و تقاضایم نکرده. در آیه 11 میگوید شاید فکر کنید که چرا من باید این حقیقت را به همه بگویم؟ آیا دلیل اینه که میخوام درباره شما بد بگم چون که دوستتون ندارم و مردم شما رو مسخره کنن که ببین اینها کمک به پولس نکردن؟ میگه نه، اینطور نیست عزیزان، زیرا خدا خود شاهده که چقدر شما رو دوست دارم، ولی این کار را از آن جهت خواهم کرد تا نشان بدم که یک عده بی خودی ادعا میکنن که مثل ما مشغول خدمت خدا هستن در صورتی که نیستن، یا عده خود را به عنوان نماینده مسیح و رسول عیسی مسیح به مردم معرفی میکنن در حالی که آنها آدمهای شیاد و کلاهبردار هستند. این افراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشدند. آنها میان از سادگی ایمان شما سوء استفاده میکنند، خودشون رو به جای رسولان خدا جا زدند، ولی این امر نبایستی باعث تعجب شما باشه و باعث تعجب من هم نیست. میگه زیرا که شیطان میتونه خود را به صورت فرشته نور درآوره و بدین وسیله مردم را فریب بدهد، پس جای تعجبی نیست که نوکراش یا بردگان اهریمن یا انسانهایی که خود را به شیطان فروختند بیان و مردم را فریب بدن و اسیر اهریمن کنند، بیان خود را به صورت فرشته نور ظاهر کنند. ولی اما اینها باید بدونن که روزی خواهد رسید که به سزای تمام کارهای زشتی که کرده اند و تمام حق بازی ها و هیلگری هایی که نمودن رو باید بپردازن. دوستان عزیز، در اینجا نیز مطلبی است که حضرت پولس توجه ما را به آن جلب میکنه و میخواهد ما را هوشیار و بیدار سازد. از همان ابتدای سقوط آدم و حوا تا به امروز، شیطان افرادی را در قبضه خود داشته و دارد تا آنها را به عنوان فرشتگان نور و راستی به مردم معرفی کند و مردم ساده لوح را فریب داده پیرو خود بنماید. و عجبا که امروز نیز همین روش ادامه داشته و دارد و خیلی ها بدون آنکه درباره اعتقاد و ایمان خود و منشأ آن تحقیق کنند، چشم بسته هرچی را میشنوند یا هرچی با آنها گفته میشود را میپذیرند و اطاعت میکنند و حتی جان خود را در راه آن فدا میکنند. ببینید خیلی ها هستن امروز در دنیا که از نظر مردم بسیار متین، خوب، پاک، مقدس و انسانهای با شخصیت و با شرفی هستن. اینها صفات نورانی، ولی در ظاهر دوستان عزیز فرشته نور مقصود اینه که شیطان هیلگر، شیطان حق باز، شیطانی که همیشه کارش بدیه، میان خودشو مثل فرشته نور، یعنی مثل فرشته خدا آشکار میکنه. خودشو ظاهرن اینقدر خوشگل و قشنگ و مهربان و رعوف و بخشنده و خوب نشون میده که همه رو فریب میده. عیسی مسیح به ما اخطار میده که نبایستی هر تعلیمی رو بپذیرید و اینکه شخص باید همه چیز را تحقیق کند و به آنچه نیکوست متمسک شود. مسیح این را به ما گفته است تا هیچ یک از پیروانش چشم بسته دنبال او نرن، بلکه همه چیز را تحقیق کنن و به آنچه نیکوست متمسک باشن. او هرگز واهمه ای نداشت که مردم او را ترک کنن. برای هیچ وقت دوستان عزیز مسیح نگران نبود که پیروانش او را ترک کنن و هیچ وقتم نمی ترسید که ممکنه پیرواش او را ول کنن. چرا؟ چون خودش حقیقت بود. فرمود همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. او اطمینان کامل داشت که اگر انسان حقیقتا طالب خداوند، وقتی تحقیق کنه او را پیدا میکنه، زیرا خودش حقیقت بود و میدانست آنانی که طالب حقیقت هستند او را پیروی خواهند کرد. از سوی دیگر به ما یادآور شد و اخطار کرد که مواظب شیطان باشید. مواظب باشید که پیغمبران دروغین بسیاری ظاهر خواهند شد و ادعا خواهند کرد که از جانب خدا هستند، ولی از آنها پرهیز کنید. از آنها دور شدی. آنان در حقیقت گرگانی هستند که در لباس گوسفند ظاهر میشن تا مردم را فریب بدن. مردم وقتی آنها را میبینن میگن به به، حقیقتا این مرد از جانب خداست، ببین چه کارهای خوبی میکنه، چقدر بخشنده است. مسیح میگه مواظب باشید، آنها گرگانی هستند که در لباس گوسفند ظاهر شدن تا شما را فریب بدهند. و سپس برای اینکه ما را یاری بده تا بفهمیم که چه کسانی از خداوند و چه کسانی از اهریمن و یا از فرشته نور هستند، میگوید دوست من، آنان را از اعمالشون خواهید شناخت. آنان را از اعمالشون خواهید شناخت و نه الزاماً از تعلیماتشون. دوستان عزیز، این بسیار مهمه. اعمال آنان ثمره افکارشونه. دوستان عزیز، خیلی ها هستن که میان ادعای خدایی هم میکنن، ادعای پیغمبری هم میکنن و میگن که ما از جانب خدا هستیم، حرفای خیلی خوبی میزنن، ظاهرشون خیلی خوبه و حتی تعلیمای خیلی عالی و شایسته ای میگن، ولی اعمالشون بسیار پلید و ناپاکه. چرا؟ چون اعمال از خزانه دلشون ظاهر میشه. دوست من، ما غالبا فراموش میکنیم که امروز نیست شیطان شدیداً کار میکنه تا قلبهای آنانی را که به سوی خداوند مایل است منحرف کنه و از خدا دور سازد. و باید بگویم که متاسفانه هیچ کسی از این تحریکات اهریمنی امروز در امان نیست. دوست من، نگوید شما نیستید، خودتو مبرا ندان. چرا؟ چون کلام خدا نشان میده که شیطان از همه عاشقان خدا نفرت دارد. شیطان از آن شخصی که اسم خدا را به زبان میاد و از خدا پیروی میکنه نفرت داره، بر علیه آنها قیام کرده. پس محکم در ایمان خود به عیسی مسیح بایست که تنها امید و یگانه طریق پیروزی میباشد. ایمان خود را در عیسی مسیح حفظ کن، چشم به مسیح داشته باش و هرگز چشم خود را از مسیح بر ندار تا پیروز بشوید، زیرا فراموش نکن که مسیح یگانه کسی بود که بر اهریمن پیروز شد. خدا کند که امروز نیز شما قلب خود را به مسیح بسپارید و در جا پای او قدم بردارید و همیشه چشم به او بیندوزید تا پیروز شوید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای یکتا و منجی زنده، منجی پیروزمند یعنی عیسی مسیح میسپارم و دعا میکنم که قلبتون به او باشد. با جمله ماراناتا با شما خداحافظی میکنم، یعنی ای مسیح زنده، ای پادشاه پادشاهان و ای داور قادر مطلق، به زودی بیا. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.